آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و ارادت تقدیم همه شما دوستای عزیز، شنوندگان گرامی، همراهان خوب ما در رادیو دری. صبح جمعه تان و خیر و شادمانی انشاءالله. خدا را شکر که یک روز دیگه توفیق داد و فرصت زندگی کردن با ما و شما که بتانیم به هم دیگه سلام بکنیم و گل و لبخند هدیه بتیم. خب همراه همکاران ما در مجموعه نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت رسیدیم که ساعتی را انشاءالله در کنار شما باشیم. در جمع شما مزینه بیات هستم در بخش تهیه کنندگی و گویندگی پخش و همراه همکارم خانم صالح نیا در بخش صدا برداری آمده هستیم که در کنار شما باشیم. اما مثل همیشه و هر روز و آغاز هر برنامه دل جان را صفا می بخشیم با شنیدن تلاوت آیات ملکوتی از قرآن کریم، آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو مسكينا ذا متربة ثم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته احشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
التماس دعا داریم از همه شما دوستای عزیز و شنونده گرامی، صبحتان بخیر و شادمانی. صبح جمعه 8 اسفند یا حوت 1399، بله 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 15 اسفند، بله من یک جمعه هم برگشتم. ای کاش که بازگشت به زمان امکان داشت که آدم میتونست بعضی زمانها رو برگردن، اما فرصت میگذره و میبینیم که فقط 15 روز دیگه یا کمتر فاصله داریم تا آغاز سال نو، بله 15 اسفند 1399 که میشه 21 رجب 1442 هجری قمری و 5 مارچ سال 2021 میلادی. امروز در تخمیم که من لحظه نگاه میکنم نوشته شده روز درختکاری، چه روز خوبی. از این فرصت استفاده بکنن انشالله، بریم به سمت سبز شدن کره زمین، به سمت رنگ سبز زدن و فضای زندگی ما، نهالشانی و درختکاری که فرصت بسیار خوبی است و انشالله استقبال از بهاری که در انتظار یکی یک ما هست و قرار است که حالا هوای ما را تازه بکنه. نالشانی خیلی حس خوبی است. از او کاری است که حال آدم خوب میکنه. امروز قرار است که حال خیلی را خوب بکنه. حال ما و شما را و ما انشالله از این فرصت استفاده خواهیم کرد. خب همراه ما باشین دوستای عزیز. من اعلام بکنم امروز که همراه همکاران ما چی برنامه ای را بر شما آماده کردیم. تقویم تاریخ از او برنامه است که در اولین چینش ما در کنداکتور رادیوداری قرار داره و میریم که ورق بزنیم اتفاقها و مسائل روزهای گذشته، قرنهای گذشته، سالهای گذشته و بشنویم از زندگی ها و سرگذشته. آیا میدانید برنامه بعدی خواهد بود گلبانگ غزل؟ باز حال و هوایی است، گذری است، گشت و گذاری است در فضای شعر و ادبیات فارسی. حسن خلق برنامه ایست که ساعت 6:35 به وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه. همراه با خورشید برنامه بعدی خواهد بود 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اولین بخش خبری رادیو دریست که همکاران ما در بخش خبر خدمت میرسن و شما را در جریان خبرها قرار میتن. بعد از آن هم هوای انتظار خواهد بود، زمزمه دعای نطبه، برنامه منجی بعد از آن ساعت 8:50 است. به ترتیب برنامه‌ای را که خدمت شما اعلام میکنم تقدیم شما خواهد شد با ارگ انیس تنهایی، شاپرک ساعت 9:45، معرفت دینی بعد از آن خواهد بود 10:15، برنامه شکرستان تکرار همراه با خورشید بعد از آن تا ساعت 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری رادیو دری تقدیم علاقمندان خواهد شد. ایستگاه جمعه 11:10 است، قرار بندگی ویژه برنامه استقبال از اذان ظهر کابل 11:45 خواهد بود. ایران سرزمین فرصت ها، از تهران تا کابل و تکرار برنامه گلبانگ غزل با 3 برنامه پایانی نشرات صبحگاهی است که میریم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهد بود. انشالله از این چینش برنامه ها استفاده کنین و لذت ببرین و برنامه‌ای را که دوست دارین در همون ساعتی که اعلام شد بشنوین و همراه ما باشین. خب تقدیم شما خواهیم کرد برنامه تقویم تاریخ را در این لحظه از رادیو دری.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 15 اوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 مارچ سال 2021 میلادی است. حضور 194 سال پیش بنابر روایت تاریخی در ماه رجب سال 248 هجری قمری ابو حاتم سهل ابن محمد سجستانی درگذشت. ابو حاتم در علوم قرآنی، حدیث، فنون ادبی و شعر متبحر بود. او ضمناً که به عبادت، تحصیل و تعلیم و تلاوت قرآن عشق می‌ورزید، از امور اجتماعی نیز غافل نبود. ابو حاتم آثار فراوانی از خود بر جای گذاشت که اعراب القرآن و اخلاق الانسان از جمله آنها هستند. صد و چهل و سه سال پیش در 21 رجب سال 1299 هجری قمری آیت الله صدرالدین صدر، یکی از علمای بزرگ جهان اسلام، در کاظمین عراق متولد شد و پس از گذراندن دوران کودکی نزد استادان زادگاهش ادبیات و سپس ریاضیات را فرا گرفت و سپس برای تکمیل تحصیلات دینی خود به حوزه علمی نجف رفت و در آنجا به مقام اجتهاد دست یافت. آیت الله صدر در سن 32 سالگی به شهر مشهد در شمال شرقی ایران رفت و تا سال 1348 هجری قمری در این شهر مقدس اقامت کرد و سپس به عراق بازگشت. از جمله تألیفات آیت الله صدر می توان به مختصر تاریخ الاسلام اشاره کرد. ۱۹۴ سال پیش در چنین روزی 5 مارچ سال 1827 میلادی الیساندرو ولتا فیزیکدان ایتالیایی در 82 سالگی درگذشت و همزمان با تدریس در دانشگاه و مطالعه و تحقیق نیز پرداخت و موفق شد دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر را بسازد. ولتا مدتی بعد پیله الکتریکی را اختراع کرد که به نام خودش پیله ولتا نام گرفت. امروزه واحد اندازه‌گیری نیروی برق نیز به نام او نامیده می شود. ۶۸ سال پیش در چنین روزی 5 مارچ سال 1953 میلادی جوزف استالین رهبر مقتدر و مستبد شوروی در 74 سالگی درگذشت و در سال 1879 میلادی در گرجستان متولد شد و پس از آشنایی با افکار کمونیستی به بولشویک‌ها پیوست. استالین به خاطر فعالیت‌های سیاسی علیه دولت روسیه تزاری در سال 1913 به سیبری تبعید شد و تا پیروزی انقلاب شوروی در سال 1917 در آنجا بود و در دوران زمامداری لنین به مقام‌های بالایی دست یافت و پس از مرگ لنین به اتفاق کامنوف و زینیوف رهبری شوروی را در دست گرفت. استالین در سال 1927 با حذف سایر رقبای حزبی خود از جمله تروتسکی رهبر بلامنازع حزب کمونیست و کشور شوروی شد و تصفیه و حذف مخالفین خود را در داخل و خارج از حزب بی‌رحمانه ادامه داد و در جریان جنگ دوم جهانی دو مقام نخست وزیری و فرماندهی کل قوا را به عهده گرفت. استالین تا زمان مرگش با خشونت و قدرت دیکتاتوری و اختناق را بر شوروی تحمیل کرد. ۳۵ سال پیش در چنین روزی 15 حوت سال 1364 هجری شمسی علامه ذبیح الله محلاتی فقیه و محقق برجسته ایرانی درگذشت. استاد ذبیح الله محلاتی در سال 1271 هجری شمسی در محلات به دنیا آمد و مقدمات علوم را در زادگاه خود فرا گرفت. سپس به حوزه علمی نجف رفت و از معصر عالمان و محدثان بزرگی کسب فیض نمود. علامه محلاتی پس از 11 سال اقامت در حوزه علمی نجف و اخذ اجازات اجتهاد و روایت به سامرا رفت و در معصر شیخ آقا بزرگ تهرانی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. او پس از مدتی حلقه درس خود را در این شهر تشکیل داد و کتبی را تألیف کرد. علامه محلاتی پس از 25 سال اقامت در سامرا در سال 1327 هجری شمسی به تهران رفت و تحقیقات و تألیفات خود را ادامه داد. دایرة المعارف ریاحین الشریعه در 6 جلد در بیان شرح حال زنان صاحب کمال و برجسته مسلمان، وقایع الایام در 8 جلد، کشف الغرور در مفاسد بی‌حجابی و تاریخ سامرا در 12 جلد از جمله آثار اوست. این شخصیت علمی سرانجام در نیمه حوت سال 1364 هجری شمسی در سن 93 سالگی درگذشت. هشت سال پیش در چنین روزی 5 مارچ سال 2013 میلادی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا درگذشت. هوگو چاوز متولد 28 جولای سال 1954 میلادی 64مین رئیس جمهوری ونزوئلا بود. چاوز به عنوان رهبر انقلاب بولیواری شناخته می شود و به خاطر سیاست‌های سوسیال دموکراسی، ضدیتش با جهانی سازی نئولیبرالی و سیاست خارجی ایالات متحده و حمایت از مواضع ایران و فلسطین مشهور بود. او مؤسس حزب چپگرای جنبش جمهوری پنجم بود و به دلیل ابتلا به سرطان در سال 2013 در سن 58 سالگی درگذشت. هوگو چاوز در 1998 میلادی برای نخستین بار رئیس جمهوری ونزوئلا شد و در انتخابات 2002 و 2006 نیز دو بار به این سمت برگزیده شد و در انتخابات سال 2012 نیز برای بار چهارم به پیروزی رسید، ولی بیماری باعث شد در 5 مارچ 2013 از دنیا برود. پنج سال پیش در چنین روزی 5 مارچ سال 2016 میلادی ری تاملینسون مخترع ایمیل درگذشت. تاملینسون در سال 1971 میلادی هنگامی که به عنوان مهندس در یک شرکت تحقیقاتی در بوستون کار میکرد، اولین سیستم ایمیل مبتنی بر شبکه را در نسخه اولیه اینترنت با قالب آشنای نام میزبان ادساین نام کاربری ایجاد کرد. او در واقع اولین ایمیل را به شکل امروزی آن ارسال کرد. در سال 1977 رویکرد وی به عنوان قالب استاندارد ایمیل معرفی شد. انتخاب نماد ادساین برای ایمیل این نماد از یاد رفته را به یک کاراکتر محبوب و نمادی برای هر آنچه به اینترنت مربوط است تبدیل کرد و در جریان کار خود زمینه شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مدرن را فراهم کرد. تاملینسون جوایز متعددی را دریافت کرد و نام او در تالار مشاهیر اینترنت به ثبت رسیده است. ری تاملینسون مخترع ایمیل در روز تولد 75 سالگی خود بر اثر سکته قلبی درگذشت. و سرانجام 15 هود در جمهوری اسلامی ایران روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی تجدید شونده نام گرفته است. در این هفته نهال انواع درختان متناسب با شرایط جوی ایران میان مردم توزیع و شیوه های کاشت درخت آموزش داده می شود. اگر به صورت علمی از درختان استفاده شود و در ضمن گونه های آنها تکثیر شود، نه تنها میزان منابع چوب جنگلی کاهش نمی یابد، بلکه بر شمار درختان افزوده می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، چقدر خوب است که لحظه های زندگی ما با دانستن بیشتر گره بخوره، با افزودن اطلاعات بیشتر و آگاهی های بیشتر. توجه تان را جلب میکنیم در این لحظه با شنیدن برنامه آیا میدانید که؟
آیا میدانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می دانید مزار خواجه غلطان کجاست؟ هرات باستانی ولایتی است که یادگاران بسیاری از تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان در دل خود جای داده است. یادگارانی که هر کدام قدمتی به درازای قدمت این سرزمین دارند و برای هر کدام میتوان سطرها نوشت و ساعتها گفتگو کرد. یکی از این یادگارهای ارزشمند آرامگاه خواجه غلطان میباشد. شیخ یحیی ابن عمار سجستانی معروف به خواجه غلطان یکی از عالمان پرآوازه زمان خود بود. در کتب تاریخی این طور آمده که خواجه غلطان برای ولایت هرات و بزرگان آن احترام زیادی قائل بود، تا حدی که وقتی به ولایت هرات رسید قدمهای خود را از زمین برداشت، زیرا اعتقاد داشت که هرات مدفن بزرگان و عالمان است. به این دلیل با پا وارد این شهر شدن بی احترامی به بزرگان تلقی می شود. خواجه غلطان بنابر این اعتقادش غلط زنان وارد شهر هرات شد. عده‌ای از مورخان معتقدند که خواجه غلطان در حال همین غلط زدن از دنیا رفت. آرامگاه خواجه غلطان ولی یا همان خواجه غلطان نزد مردم هرات و سایر افغانستانی ها مکانی مقدس شمرده می شود. مردم از دور و نزدیک به شمال شهر هرات می آیند و بارگاه خواجه غلطان را زیارت می کنند. در آرامگاه خواجه غلطان فضایی وجود دارد که می توان روی آن غلط خورد. هر کس که اعتقاد و علاقه داشته باشد روی زمین دراز می کشد و دوبار بدنش را می چرخاند. مردم می گویند هر کس نیت خالص و اعتقاد واقعی داشته باشد بار سوم نیروی غریب و ناشناخته او را میچرخاند. این چرخش و غلط خوردن تا جایی ادامه مییابد که کسی مانع آن شود. همچنین باور مردم این است که نباید به قصد تمسخر یا بدون اعتقاد غلط خورد، چون در این صورت نیروی ناشناخته به شدت آن شخص را به دیوار میکوبد. در قسمت شرقی بارگاه خواجه غلطان زمینی به عمق حدود 2 متر و طول و عرض 8 متر وجود دارد. همچنین تخت سنگی در آنجا مشاهده می شود که به نظر می رسد قدیمی باشد. مردم برای غلط خوردن روی این زمین دراز می کشند. آنها بعد از خواندن سوره های حمد و توحید و بستن چشم های خود شروع به غلط زدن می کنند. در کنار آرامگاه خواجه غلطان بارگاه شیخ عبدالله مختار نیز قرار دارد. مردم بعد از زیارت بارگاه خواجه غلطان به آنجا نیز می روند. البته بارگاه خواجه غلطان در روزهای بخصوصی پذیرای زائران می باشد. دیدن این مکان می تواند برای هر کسی با هر سلیقه و اعتقادی جذاب باشد. لذت چرخانده شدن و غلط زدن روی تاریخ را امتحان کنید. تشکر از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام دوست. سلامی از سر ارادت بر دوستداران شعر و غزل و سرود پارسی، خوبانی که طبع هنرشان را و گلبانگ غزلی سپردند که هر روز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورشان می شود. سروده های زیبایی که در مطلع هر یک از آنها درسی از زیستن وجود دارد.
امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم. زندگی تلختر از زهر بود گر تو نباشی. بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم. تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم. از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. شب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریان شرابم کن و بگذار بمیرم. هر که دریای شرابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق با گوش من دیوانه چه خوانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. گرچه عشق تو سرابی است فریبنده و سوزان، دلخوش ای مه با سرابم کن و بگذار بمیرم. عشق گرمم که به نوک مژه چون شم بلرزم. شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم. خسته شد دیدم از دیدن امواج حوادث، کور چون چشم حبابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خوانی؟ قصه عشق و بگوش من دیوانه چه خوانی؟ بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم. بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم.
اشک گرمم که به نوک مژه چون شمع بلرزم، شعله شو یک سر آبم کن و بگذار بمیرم، تا به کی حلقه شوم سر به در خانه بکوبم، از در خانه جوابم کن و بگذار بمیرم.
زندگی تر خود تر از مرگ و بودگر تو نباشی، زندگی تر خود تر از مرگ و بودگر تو نباشی، بعد از این ما در حسابم کن و بگذار بمیرم، بعد از این ما در حسابم کن و بگذار بمیرم، امشب از باد خرابم کن و بگذار. شب از باد خرامم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم، غرق دریای شرابم کن و بگذار.
لحظات چون برق می آیند و می روند. بهره ما از این فرصت ها همانیست که می آموزیم و از این آموخته ها بهره می گیریم. سراینده این اشعار هوشنگ ابتهاج، گوینده ابیات خانم بیات، هنرمند آوازخوان احمد ظاهر فقید. بنده هم نصیر مجاب توفیق همراهی داشتم و حالا با اتمام فرصت برنامه همه شما را به خداوند جل و جلاله می سپاریم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری
نوای همدلی.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته با شما بودیم و از اقتصاد اسلامی صحبت کردیم. امروز هم دوستان عزیز از عدالت و جایگاه ویژه عدالت صحبت خواهیم کرد، ولی همانطور که یادآوری کردیم، زمامداران جامعه و سبک زندگی و مدیریت آنها می‌تواند نقش مؤثری در برپایی عدالت اقتصادی داشته باشد. امروز هم با ما همراه باشید و بشنوید. یکی از برجسته‌ترین الگوها رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه است که خدای بزرگ راه و رسم زندگی آن حضرت را در سوره احزاب آیه 21 با عنوان یک سرمشق و کسانی معرفی می کند که به خدا و روز قیامت امید و باوری راستین دارند. حضرت علی علیه السلام که پرورش یافته مکتب نبوی بود، در خطبه 160 نهج البلاغه بر روی همین موضوع تاکید نموده و می فرمود محبوب ترین بندگان در پیشگاه الهی کسی است که از پیامبرش سرمشق می گیرد. سپس آن حضرت در مورد سبک زندگی رسول خدا که مظهر تمام نمای عدالت پیشگی در میان امت اسلامی بود، این گونه به ایراد سخن پرداخت. پیامبر خدا صلوات الله علیه روی زمین بدون فرش می نشست و غذا می خورد. با بردگان نشست و برخاست می کرد. با دست خیش کفش و لباسش را وصله می کرد. بر مرکب برهنه سوار می شد و حتی کسی را پشت سر خیش سوار می کرد. روزی پرده ای را بر در اتاقش دید که در آن تصویرهایی نقش بسته بود. همسرش را صدا کرد و گفت آن را بردار که هرگاه چشم من به آن می افتد، یاد دنیا و زرق و برقهای آن در وجودم زنده می شود. پارچه های زیبا را از برابرم دور کن تا از آن لباس زیبایی دوخته نشود و دنیا را قرارگاه همیشگی خود ندانم. او با شکم گرسنه از این جهان رخت بربست و با سلامت روح و ایمان دعوت حق را اجابت نمود و تا زمانی که در جهان زندگی کرد سنگی روی سنگ نگذاشت. دوستان عزیز شنونده، حضرت علی علیه السلام آنگاه فرمودند خدا چه منت بزرگی بر ما گذاشته که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده تا او را الگوی خود قرار دهیم. اکنون جای طرح این سوال اساسی وجود دارد که آیا مدعیان خلافت پیامبر خدا صلوات الله علیه به ویژه زمامداران خودکامه اموی و عباسی در همان مسیری گام نهادند که رسول خدا صلوات الله علیه برای برقراری عدالت، رفع تبعیض‌ها و فاصله‌های طبقاتی پایه‌ریزی کرد؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت هرچند فتوحاتی که در بعد از فوت پیامبر خدا صورت گرفت قلمرو مسلمانان را گسترش داد، ولی با دست آوردن غنایم جنگی فراوان آنچنان حاکمان جامعه اسلامی را شیفته جاذبه های مادی ساخت که موجب شد جامعه اسلامی نه تنها رفته رفته فرهنگ عدالت خواهی را فراموش کند، بلکه فرهنگ اشرافگری، تجمل پرستی، زرندوزی، رشوه‌خواری، استثمار و بیدادگری جایگزین آن شود که توجه شما شنوندگان عزیز را به نقل برخی از آمار و ارقام تکان دهنده‌ای که در منابع موثق تاریخی ثبت شده است جلب می‌کنیم. عثمان خلیفه سوم اولین کسی بود که برخلاف سیره پیامبر اسلام از مسیر عدالت اسلامی خارج شد و بذل و بخشش های بی حساب و کتابی را به خویشاوندان و نزدیکان خود انجام داده و بیت المسلمین را در حالی که فقر و محرومیت در جامعه اسلامی بیداد میکرد در اختیار آنان قرار داد. به طلحه که از اصحاب پیامبر خدا صلوات الله علیه بود 300 شتر طلا و 200 هزار دینار پرداخت کرد. زبیر صحابی دیگر رسول خدا صلوات الله علیه از همین رهگذر دارای 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه و 1 خانه در مصر از خود بر جای گذاشت و جمع اموالش بنابر روایتی 59,800,000 دینار طلا بوده است. در استبل عبدالرحمن ابن عوف 1,000 اسب و 1,000 شتر و 10,000 گوسفند نگهداری می شده است. زبید ابن ثابت پس از مرگش به اندازه طلا و نقره از خود باقی گذاشت که وارثان او بناچار آنها را با تبر خورد کرده و میان خیش تقسیم کردند و املاک و مزرعه های او 100,000 دینار ارزش داشت. عثمان همچنین به مروان غنیمت های به دست آمده از فتح افریقا به اضافه 150,000 درهم و نیز منطقه فدک را به او بخشید و به حارس برادر مروان نیز 300,000 درهم پرداخت کرد. در ادامه باید گفت که یا الگوی اینان پیامبر اسلام صلوات الله علیه بود یا علی علیه السلام که وقتی عقیل برادرش از آن حضرت خواست که از بیت المال مسلمین به او ببخشد آهن تفتیده و داغ شده ای را به دستان او نزدیک کرد و زمانی که از حرارت آن ناله سرداد حضرت علی علیه السلام فرمود تو از آتش اندک و زودگذر دنیا میرنجی ولی میخواهی مرا در درون دوزخ ابدی بیندازی؟ و یا هنگامی که یکی از دخترانش گردن بندی را از بیت المال به امانت گرفته بود فرمود اگر آن را به امانت نگرفته بودی تو اولین زن از دودمان بنی هاشم بودی که دست او را به جرم دزدی قطع میکردم. ولی با تمام این اوصاف دوستای عزیز متاسفانه غارت بیت المال به دوران عثمان پایان نیافت بلکه این بنای کج در دوران معاویه که خلافت را به سلطنت تبدیل کرد اوج گرفت و کوه‌ها به کاخ‌ها و برادری و برابری‌ها به تبعیض‌ها و شکاف‌های عمیق طبقاتی تبدیل شد و ابوذر صحابی راستین پیامبر به جرم آن که علیه زرندوزی های عثمان و معاویه فریاد اعتراض سر می داد یکا و تنها به سرزمین ربزه تبعیض شدند و همانجا جان به جان آفرین تسلیم کردند. این سیاست شوم پس از انقراض بنی امیه و بنی عباس منتقل شد و آنان نیز تا توانستند دست به غارت بیت المال مسلمین زدند و بساط عیش و نوش گستردند و با ساختن کاخهای مجلل و بذل و بخشش‌های زیاد به وابستگان و سرسپردگان دربار خلفا فاتحه عدالت اقتصادی را خواندند.
حکایت ما به اسیران در باطلاق می‌ماند. هر چه دست و پا می‌زنیم بیشتر فرو می‌رویم. از تو چه پنهان علی مرا ترسانده. برای زانو زدن در مقابل علی و اظهار ندامت کردن دیر نشده. تو جای من باشی چه می‌کنی؟
بایزید تا زمانی که عدالت علی برپاست سر خاری واهمه نکن. عدالت تنها اصلی است که به طبع آدمی تلخ است.
یه گروهی از دوستان عدالت طلب گفتم که ببین عدالت شعار خیلی خوبیه، عمر جذابیت این شعار از عمر جذابیت شعار آزادی پایین تر. اولش متوجه نشد حرف منو. یعنی چی؟ مگه میشه آدم عدالت رو ول کنه؟ گفتم بله، آدم عدالت رو ول میکنه. آدم عدالت رو ول میکنه. این انسان موجود عجیبیه. در یه جایی عدالت، قانون، مقررات، عمل عکس العمل، نظم، همه چی رو دوست داره همین انسان. در یه جایی هم یه دفعه دلش تنگ میشه برای بیبندوباری، ول بودن. میدونید بعضی وقتا یه کسانی شعار ول بودن بدن، مردم حاضرن بعضا از نون شب خودشون بگذرن بهش رأی بدن. معاویه وقتی میخواست خودشو تبلیغ بکنه علیه علی ابن ابی طالب میگفتش که من با نماز روزه شما کاری ندارم. میگفت من شما رو آزاد میگذرم. بهش میگه این عدالت نداره. میگه خب درسته، ظلم میشه، ولی عوضش ولیم. ولیم رفقا، به خدا قسم اگر ما نیازهای انسانها رو خوب تشخیص بدیم، ببینیم چرا غرب زدگی تو بعضیا پدید میاد، چرا تصور میکنن اونجا آزادن و این تصور برای اونها لذت بخشه، جا بندازیم که ارضاء این حس آزادی فراتر از این قوانین و ضابطه ها فقط در خونه خداست. ایام نوروز این همه سرمایه این مملکت تو آنتالیای ترکیه هرز نمیشه که بودجه پشتیبانی داعش بشه. میدونید چه آزادی من دارم میگم؟ پیشرفته ترین نوع آزادی، عالی ترین و لذت بخش ترین نوع آزادی که خیلی جرأت نمی کنن بر زبان جاری کنن. آزادی از همه قوانین. یعنی برتر از این قوانین انسان دوست داره پرواز کنه، رها باشه. گاهی انسان دلش میکشه به این آزادی. چیز بدی نیست. خدا پاسخ برای این آزادی گذاشته، فرمود فضل خودم، فضل خودم. خدا میدونه اینو. فرمود آی پسر خسته شدی از این همه ضابط قاعده و این جهان پر از عمل و عکس العمل، بیا خوشحالت میکنم. یه جایی هم هست که تو پرواز بکنی، یه جایی هم هست که تو رها باشی، یه جایی هم هست که من با بندم یه جور دیگه رفتار میکنم. اون جاییه که من به فضل خودم رفتار میکنم. فضل یعنی چی؟ فضل یعنی بخشش های بی حساب پروردگار که رو حساب خوب بودن بندگانش نیست. آقا این فضل به کی تعلق میگیره؟ دیگه حالا اگه بنابود قاعده داشته باشه قاعده شو بدم دست تو که میشد از عدل. این فضله، میفهمی؟
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در پناه ایزد متعال